السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکردیم یکی از درس های عاشورا و سید الشهدا و یاران عزیزش به ما این بود که حتی در بدترین شرایط که باطل، کفر و نفاق پشت نقابهای متعددی ذات کریه خودش رو پنهان کرده، میتوان فقط با پافشاری بر اصول اخلاقی و انسانی در کمترین فرصت نقابها رو از چشمه او در منظر و مرآی بشریت برداشت و تمام تلاش چند ده ساله جریانی که بنی امیه نماد درونی جامعه اسلامیش بود رو به نفع حق و علیه این جریان وارونه کرد. اخلاق یکی از بهترین ابزارها و راهبردهای نصرت حق است. امام صادق علیه السلام فرمود کونو لنا زینا، یه جوری زیست بکنید که همین جوری زندگی عادی شما زینت ما باشه، مایه افتخار ما باشه. اگر زینت شدید، بالاخره از هر ده نفری یک نفر دنبال علتش میگردد که اینا چجوری تربیت شدن که اینقدر زیبا زندگی میکنن، چه اصول و چه مکتبی، چه مبانی دارن که محصولش همچین میوه های خوشتعم و خوشرنگ و خوشبوی شده. ولا تکونو علینا شینا، یه جوری زندگی نکنید که باعث سرفکندگی و خجالت ما بشید که رفتار زشت شما رو به مکتب شما نسبت بدن. خود این یعنی اخلاقی که شاید خیلی وقت هاست، قرن هاست، ما به عنوان یک کالای لوکس، یک علاقه فردی، یک همت شخصی برای خوب بودن تلقی می کردیم، می تونه بعد اجتماعی بلکه بعد اعتقادی داشته باشه. نصرت امام والاترین حرفی است که مکتب داره، نصرت ولی دیگه والاتر از این حرفی نیست. خدا می فرماید ما در همه دورانها بهترین فرد رو برای هدایت جامعه تعیین می کنیم، منتها این شرط لازمه برای اینکه بتونه حالا اون ظرفیت خدا داده خودش رو به عینیت برسونه، باید یاریش بکنید. نصرت امام والاترین تکلیف و بزرگترین خدمت به عالمه. اخلاق و زیست متخلقانه میتونه یکی از قشنگترین، بی‌هزینه ترین و مؤثرترین و پیشبرترین راهبردها در نصرت امام باشه. بذارید ما رو مایه عزت و افتخار و زینت و سربلندی امامون ببینن. این شبها داریم مورد به مورد اون امهات صفات اخلاقی، ویژگی‌ها و رفتارهای انسانی که خیلی خوب میتونه چهره باطل رو افشا بکنه و باطل رو به هیجان بیاره که مجبور بشه از پشت این نقابها بیرون بیاد و به تبع حق رو یاری بکنه، از پشت غبارهای تبلیغات مسموم چهره زیبای حق رو به عالم نشون بده. سر این موضوعات داشتیم بحث میکردیم، صدق رو گفتیم، عرض کردیم اساساً اگر در سویدای دل ما صدق محکم شده باشه، قلب ما جز به حقیقت به هیچ چیز دیگری توجه نکنه، زبان ما جز بر مدار حقیقت به هیچ کلامی باز نشه و رفتار و اعضا و جوارح ما هم جز در مسیر حقیقت هیچ مسیری رو طی نکنه، این صدق خیلی کمک میکنه که باطل به سطوح بیاد. از این دست مباحث خیلی داریم و ما سعی داریم میکنیم که حتی المقدور از نهج البلاغه که کتابی در اختیار همگان هست بهره ببریم و این به این بهانه شاید کسی رو در این محفل علاقمند کنیم که نهج البلاغه رو هم مطالعه کنه. یکی دیگه از این خصلت ها که خیلی خیلی اساسی میتونه این هدفی رو که عرض میکردیم در این چند شب محقق بکنه، وفای به عهد و پیمانه. بالاخره انسان به جهت اینکه خودش به تنهایی نمیتونه به همه خواسته های خودش برسه و همه مشکلات خودش رو خودش حل بکنه و همه خطراتی که به سمتش متوجه میشه رو دفع بکنه، احتیاج به عضد داره، احتیاج به پشتیبان داره، احتیاج به همراه و همسنگر و یار داره، هر کی میخواد باشه. گاهی این نیاز در پوشش یک قرارداد، یک تفاهم نامه، یک پیمان نامه خودش رو نشون میده. پیمان نامه هم انواع اقسام دارن دیگه. یه وقت جوان مردانی مثلا جمع میشن و با هم پیمان میبندن که از مظلوم تو منطقه خودشون دفاع کنن، غریب آمد حمایتش بکنن. پیمان هایی که شما آشنا هستید در زمان عرب جاهلیت هم رواج داشت و پیامبر در بهترین هاش عضو بوده که اینا با هم قرار میذاشتن در اون روزگاری که تعصب قومی قبیله‌ای حاکم بوده و هر کسی تلاش میکرده به هر قیمتی برای خودش و قبیلهش منافعی رو جلب بکنه، ولو به قیمت حمله کردن به یک مسافر، حمله کردن به یک قافله، و هیچ مهمانی در دیار اونها به راحتی امان نداشته. قراردادی با هم میذاشتن، توافقی با هم میکردن، عده‌ای که هر غریبه آمد تو دیار ما یکی از ما پناهش بدیم. یعنی در فرهنگ عرب جاهلیت همین بود که اگر کسی در پناه کسی قرار گرفت، کسی حق نداره بهش چپ نگاه کنه. این امان نامه داره، این پناه داره. یکی از فرهنگ های فراموش شده ما که اگر به جستجوی لاغل در فضای مجازی بکنید، اگر حوصله تورق در منابع ندارین، خیلی خوبه که احیا بشه، مروت نامه هاست. ایرانی ها، مسلمانان، فرهنگ های اصیل، یکی از تجلیات اخلاقیشون که رو زمین پیاده می شده مروت نامه ها بوده. یعنی عده انسان که دارای جوانمردی بودن یک مروت نامه امضا می کردن شبیه میثاق نامه و مفادی رو تعهد می کردن که رگشون هم حتی شد بدن نذارن اتفاق مثلا بیفته یا این ظلم انجام بشه غیره. یه فصل خیلی قشنگیست این مروت نامه ها، می تونید مراجعه کنید، مطالعه کنید. وقتی اینا رو می بینیم هزار اتفاق برای اونایی که اهل اندیشن می افته. یکیش اینه، چطور شده بشری که در گذشته‌ای که بهره زیادی از دانش آکادمیک نداشته مثل امروز، اینقدر عقل داشته که برای حفظ و صیانت امنیت، آسایش، انسانیت بره بشینه یه مروت‌نامه‌هایی رو طراحی بکنه، عده این رو امضا بکنن، متعهد و ملتزم بشن بدون که سازمان مللی باشه، بدون که بودجه‌ای باشه، بدون که ناظری باشه. از درون شخصیت‌ها اینقدر زیبا بوده، علاوه بر این که خودشون سعی میکردن خوب باشن، مدافع حقوق مظلوم باشن، مدافع ارزش ها باشن. این مروت نامه ها رو پیشنهاد میکنم. یک بار در بیکاری و اوقات فراغت یه جستجویی در فضای مجازی بکنید، بخونید بعضیاش رو. اولین اثرش در امثال حقیر این بود که عجب، فکر میکردیم هر چقدر توسعه دانشگاه میدیم توسعه انسانیت هم دادیم، ولی که اینجور نیست، اینجور نیست. امروز که بشر به دانشی رسیده که نه 2000 سال پیش، 30 سال پیش هم خوابشو نمیدید، این اوضاع زندگی بشره. در رندگان به جون هم میفتن. اون تا اون موقع اگر با نیزه و چنگ و دندان حق هم دیگر رو میگرفتن، امروز با طراحی های پیچیده علمی تو حوزه اقتصاد، رسانه، تبلیغات، فرهنگ، تغییر سبک زندگی و تغییر اکوسیستم و امثال این دارن کارشون پیش میبرن. خیلی وحشیانه تر. بعد اسمش هم اینه که ما یه سری سازمان های بین المللی داریم که حافظ حقوق انسان ها هستن. دروغی از این بزرگتر در تاریخ بشر نگفته. و یه سری معاهدات بین المللی داریم که مدافع حقوق مظلومینن. از این دروغ بدتر شما تا حالا داشتید؟ سازمان‌های بین المللی و معاهدات بین المللی بدون استثنا مدافع مستکبرین و ظالمان، اما در پوشش حقوق بشر، حقوق زنان و و غیره. اون روز که بشر این دانش رو نداشت، این درک و معرفت و سلامت رو داشت که بشینیم با همدیگه ساختاری بسازیم، پیمانی ببندیم، خودمون محافظ حقوق مظلوم باشیم، رعایت مهمان رو بکنیم، امان نامه بدیم و غیره. خلاصه وفای به پیمان از اون اخلاقیاتی است که جز فطریاته، اصلا نیازی به دین نداره، یعنی آیه حدیث نمیخواد. انسان از وقتی متولد میشه در محیط عادی اینها رو در درون خودش جزء فالهمها فجورها و تقواها درک میکنه. چون کافی برای یه انسانی که از اول در یه جزیره‌ای بدون ارتباط با هیچ کس بزرگ شده، بعد اینکه عقل و شعورش رسید بشینی دروغ رو توضیح بدی، خیانت رو توضیح بدی، فریبکاری رو توضیح بدی، بعد بگی چه حسی داره، شک نکنید، بگه حالم بد میشه از این خصلت. صداقت رو توضیح بدید، وفاداری رو توضیح بدید، ایثارگری رو توضیح بدید، جود و کرم رو توضیح بدید، بگید حالا چه حسی داری، قطعا احساس بهجت و لذت میکنه. کشش درونی به اینها هست. رضا این صفاتی که داریم بحث میکنیم این شبها جزء صفات و خصائلی است که نیازی به دین نداره. امام حسین علیه السلام هم به اونجا کشونده کار جبهه باطل رو، میگه اصلا فرض کنیم شما دین ندارید، که ندارید، لم یکن لکم دینا، از آخرت هم به تبع که نمیترسید، و کنتم لا تخافون المیعاد، انسان که هستید. میگن بله، میگن نیستید، من الان ثابت میکنم. صحنه‌هایی رو براتون ایجاد میکنم که دروغ انسان بودنتون هم رسوا بشه، که انسان این کارو میکنه، اصلا کار به دین نداره. این آخه عرب جاهلیتش که 600 سال بی پیغمبری رو طی کرده این رفتارا رو نمیکرده که شما دارین انجام میدید، با پیشانی‌های پینه بسته و زبان‌های مترنم مثلا به ذکر خدا و قرآن. ما تا اونجا باید بتونیم دشمن حق رو بکشونیم که از پشت این لایه‌های مزخرف، به معنای لغویش هم مزخرف یعنی آذین بندی شده، خودشو بندازه بیرون، دیگه تحمل نتونه بکنه خوبی خوبان رو. یکی از این خصلت‌ها که به شدت ما باید بهش ملتزم بشویم وفای به عهد و پیمانه، از عهد و پیمان خرد تا کلان، تا کلان. که ما به هر کسی وعده میدیم، تا وقتی وعده ندادیم، این فرمایش حضرت در حکمت‌های نهج البلاغه، تا وقتی وعده ندادی آزادی، به محض اینکه وعده دادی تو در اسارت اون وعده هستی، تو اداش بکن. به بچه وعده دادی، به همسر وعده دادی، به دوست، به همسایه، به رفیق، به کارمند، به مراجع کننده تو انتخابات، به مردم وعده ها دادی، تو نمیتونی اینو عدول کنی ازش. بله یه وقتی تلاش تو میکنی نمیشه، خیلی خوب، بحث اصلا علاه دست و چیز دیگریست، اما نمیتونی نسبت به وعده و پیمانی که بستی کاهل باشی، اهمال داشته باشی. به قول علمای اخلاق وفای به عهد ایمان چه اثری داره، چه اثری داره. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نامه بی نظیری که به جناب مالک اشتر شهید زمانی که ایشون رو میخواستن والی مصر قرار بدن، عهدنامه‌ای بهشون دادن نوشتن، در بند 11 اوج این صفت رو بیان میکنن که خیلی برای انقلابی ها سخت پذیرشش. کجاست؟ یه وقتی شما با خانوادت، با همکارت، با شریکت، با دوستت، با هموطنت یه پیمانی میبندی. اینجا خیلی تعجب نداره آدم با توجهش که اگه به این پیمان وفا نکردی خیلی آدم بدی هستی. اما اگه با دشمنت پیمان بستی و بعد متوجه شدی با تسلطی که مفاد قانونی داشته چنان سرت رو کلا گذاشته که نمیتونی بگی، ولی میفهمی سرت کلا رفته، باید چیکار کنی؟ میاد پیمانش وفا کنی تا حدی که جونتو پای پیمان بدی. بذارید متن بخونم براتون. بند 11 از نامه 53 است. هرگز پیشنهاد صلح دشمن را که خوشنودی خدا در آن باشد رد مکن. یه وقت ممکنه دشمن پیشنهاد صلحی بده، بررسی کنی ببینی اتفاقا الان رضای خدام در همینه، چرا رد نکن؟ زیرا آسایش رزمندگان و آرامش فکری تو و امنیت کشور در صلح تأمین میگرد. بخوای به کار آبادانی برسی، به کار اقتصاد جامعه برسی، تو جنگ که نمیشه که، این که خیلی روشنه. لذا بر اساس همین دو خط در مبانی فقهی شیعه این هست که اساس فقه ما در روابط بین الملل زندگی مسالمت آمیز با تمام ملل و ادیان است. اصل اینه، مگر خلافش در بیاد. با همه ملل و اقوام ما اصل رو بر زندگی مسالمت آمیز میذاریم. ما جنگ طلب نیستیم مطلقا، جنگ علیهم بکنن محکم میزنیم، اما ما اساسا جنگ رو قبول نداریم به عنوان اصل اول. لذا داخل جنگ هم که میشدن نیروهای علی علیه السلام میفرمود حق ندارید آغاز کننده باشید، تیر اول شما نباید بندازید که حجت بر اینا تمام بشه. خود اینم یکی از اخلاقیاتی است که انشالله اگر دیدیم میرسیم تو این شبها باز میکنیم. چرا در صحنه جنگ که دیگه با دشمن مواجهی اینقدر اخلاقی برخورد میکنی؟ چرا در فقه ما میگه آبشون رو نباید مسموم بکنی، هواشون رو نباید مسموم کنی؟ چرا ما با شیمیایی مخالفیم؟ چرا با بمب‌های میکروبی مخالفیم؟ چون فقه ما 1400 سال پیش گفته حق نداری هوا و آبی رو که سربازان و دشمن ازش استفاده و استنشاق میکنن مسموم کنی. ناجوان مردانه سین. چرا انقدر تو جنگ اخلاقی برخورد میکنی؟ تو جنگ که حلوا پخش نمیکنن که، اون داره فریب میده تو هم فریب بده، اون داره نامردی میکنه نامردی کنیم، نمیشه که همینجوری که نیست. چرا؟ چون بالاخره گرد و غبار جنگ میخوابه یا نمیخوابه. وقتی فضا به آرامش رسید، چشم های بشریت از آن سوی این گرد و غبارها چی به ذهن هاشون رله میشه که عجب، یک طرف با اینکه حق بود و توانش هم داشت، سر سوزنی از مرز اخلاق حتی در جنگ با دشمن خودش عدول نمی کرد. شیمیایی می زدن نمی زد. وفای پیمان. امیرالمومنین علیه السلام با همین دو خط دارن به ما میگن مبنای فقه ما در روابط بین الملل زندگی مسالمت آمیز است. مگر کسی تعدی کنه که خب اون داستانش روشن. نکته جالبی که اینجاست اینه که حضرت تا آخر این قسمتی که براتون میخونم اصرار دارن که بگید دشمن. حتی بعد از اینکه صلح با هم امضا کردید نگید دیگه دشمن نیست. یه روزی آمریکا گرگ بود، الان دیگه دندوناش ریخته. مگ بر آمریکا دیگه نگید. این 100% خلاف عقل و شعور علوی است. حضرت تا آخر میگن حتی بعد از صلح این دشمنه، این دشمن، حواست به این دشمن باشه. چرا نمیگی دیگه دشمن نیست؟ ما دیگه قبلا جنگ میکنیم، الان دیگه کنار هم هستیم. حالا میخوایم بریم سراغ اون اخلاقه ها. خیلی زیباست. خلاصه اگر او پیشنهادی داد، دیدی کاسه زیر نیم کاسه نیست و خدا هم راضیه، حتما بپذیر. نه نگفته حتما بپذیر، گفته رد نکن. یعنی اجازه بده بررسی بشه لااقل این. لکن زنهار زنهار از دشمن خود پس از آشتی کردن. ای بابا مگه آشتی نکردیم دیگه؟ چرا زنهار زنهار چرا بترسیم؟ زیرا گاهی دشمن نزدیک می شود تا غافلگیر کند. اینم از دل دزدی دشمنه که به تو پیشنهاد صلح میده و میاد نفوذ میکنه تو مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری نظامت، ضربه چند برابر از جنگ و از داخل بهت میزنه با نفوذی ها. کاملا حواست جمع باشه، دشمنه دیگه. پس دوراندیش باش و همواره به دشمن خود سوء ظن داشته باش. هیچ وقت دشمن رو بزک نکنید. حال اگر پیمانی بین تو و دشمن منعقد گردید یا در پناه خودت او را امان دادی، به عهد خیش وفادار باش. بعضی ها دیشب ذهنشون گرفتار شد من خاطره ای که از سردار شهید سلیمانی گفتم. متن دین است که گفت بزرگ یه سرکرده رو در پوشش تجارت کشوندیمش ایران، گرفتیم رهبر انقلاب تا خبرشو گو آزادش کنیم، ما نداریم اینجوری، تو بهش پناه دادی، پناه دادی، حق نداری. اگه راست بگین به صورت اصولی بگیرینش. چرا امیرالمومنین میفرماد بین تو و دشمن اگر پیمانی منعقد شد یا در پناه خود او را امان دادی، به عهد خیش وفادار باش و بر آنچه بر عهده گرفتی امانت دار باش و جان خودت را سپر پیمان خودت قرار بده. لازم پای قرار داده با دشمن جون بدی، باید جون بدی. آقا حالا اینقدر مهمه که توافقنامه امضا کردیم با دشمن، حالا میزنیم زیرش، حق نداری بزنی، آخه ما رو فریب داده، فریبش روشن بوده، بزن زیرش. اما اگه فریبش در چارچوب چفت و بستای قانونی بوده، تو مقصری که حواست جمع نبوده، مجبوری بپذیری. بله اگه اون رفت توافقنامه رو پاره کرد، تو آتیش بزن. اما تا وقتی این توافقنامه هست و تو کوتاهی کردی فریبت دادن، نمیتونی به هم بزنی، تو باید وفادار باشی. دلیلش خیلی عجیبه، خیلی. جان خود را سپر پیمان خود قرار داد، زیرا هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست. هیچ یک از واجبات. در روایات داریم لا دین لمن لا عهد له، کسی که به عهدش وفادار نیست دین ندارد. هیچ یک از واجبات الهی مانند وفای به عهد نیست که همه مردم جهان با تمام اختلافاتی که در عقاید و تمایلات دارند در آن اتفاق نظر دارند. بذار دنیا ببینه که تو در بدترین شرایط از مرز اخلاق رد نمیشی، چون همه دنیا این زبان مشترک رو میفهمن. تا آنجا که مشرکین به عهد و پیمانی که در زمان جاهلیت با مسلمانان داشتن وفادار بودن، مشرکین هم پای عهد و پیمانشون بایستادن. و تو میخوای اسم تو بذاری انقلابی، حکومت اسلامی، مسلمان و زیر عهد و پیمانت بزنی؟ حق نداری با هر کی که هست، مکتبش هرچی هست، مذهبش هرچی هست، ملیتش هرچی هست، وفای به پیمان داشته باشی. چرا این گونه بودن؟ همه بشریت سعی می‌کردن از وفای به عهد و پیمان سر سوزنی کوتاه نیان، تا آنجا که مشرکین هم به عهد و پیمانی که در زمان جاهلیت با مسلمانان داشتن وفادار بودن. زیرا آینده ناگوار پیمان شکنی را آزمودند، پس هرگز پیمان شکن مباش و در عهد خود خیانت مکن و دشمن را فریب نده، زیرا کسی جز نادان بدکار بر خدا گستاخی روا نمی دارد. چه ربطی به خدا داشت؟ وفای به پیمان جزء مصادیق عهدی است که خدا در فطرت از ما گرفت. بنده خدا باشید یعنی که برین فقط نماز بخونین؟ یا نه، آنچه که خدا خیر می داند و حق می داند نباید ازش عدول کنید. یکیش عهد و پیمان، اوفو بالعقود، المسلمون عند شروطهم، قرار با کسی گذاشتی باید جونتو پاش بذاری. این دین خداست، نه فقط دلاراست شدن تو نماز، چون این مکتب خداست. تو اگر عهد و پیمانتو ولو با دشمن شکستی، با خدا اعلان جنگ داری میکنی. زیرا کسی جز نادان بدکار بر خدا گستاخی روا نمیدارد. خداوند عهد و پیمانی که با نام او شکل بگیرد، با رحمت خودش مایه آسایش بندگان و پناهگاه امنی برای پناه آورندگان قرار داده است، تا همگان به حریم امن آن روی بیاورند. پس فساد، خیانت و فریب در عهد و پیمان راه ندارد. البته بعدش هم عزت می‌فرماید خب از اول حواستو جمع کن، سرت کلا نذاره دشمن. مبادا قراردادی را امضا کنی که در آن برای دغلکاری و فریب راه‌هایی وجود دارد، بعد بیای بگی ای وای ما این کلمه انگلیسی رو متوجه نبودیم معنیش این بوده، با یه دونه کلمه یه کلاهی سر ما رفت که حالا هم از سر ما در نمیاد. بعد مسئول اصلی قصه میگه ای وای ما این ترجمه اینو دقت نکرده بودیم عبارت رو. مبادا قراردادی را امضا کنی که در آن برای دغلکاری و فریب راه‌های وجود داشته باشد، و پس از محکم کاری و دقت در قراردادنامه دست از بهانه‌جویی بردار. وفای به عهد و پیمان از اون طلایی‌ترین خصلت‌هاست که اگر در سیاه‌ترین شرایطی که باطل علیه حق ایجاد کرده بتونی بر این مرز استقامت کنی، طمع پیدا نکنی به مرز شکنی، خسته نشی از اینکه پشت مرز وفای به عهد بمونی، به زودی خواهی دید چنان ورق به نفع حق و علیه باطل بر میگرده که حالا هزاران مقاله و هزاران کتاب و میلیون ها سخنرانی میشه در مدح امام حسین علیه السلام و وفاداریش به اصول اخلاقی و مذمت یزید و تفکر یزیدی تا قیامت. چی میخوای بهتر از این؟ ما دنبال این نبودیم که یک فردی به اسم حسین ابن علی علیه السلام و 70 و چند نفر انسان شهید نشن و زنده بمونن. ما دنبال این نبودیم. ما دنبال این بودیم که یک منش و منطق و مکتب و سیره‌ای از بین نره و دشمن داشت قشنگ این رو به نابودی مطلق میکشید به اسم خلیفه رسول الله، به اسم اسلام. خیلی خوب، سلمنا تو خلیفه رسول الله، جانشین باید عدل اون آدم اصلی حرکت کنه دیگه. تو خلیفه کدوم رسول الله؟ اون رسول اللهی که اینقدر خلقیاتش عظیم است که خدا هی زبان به ستایشش باز کرده در قرآن کریم. دوست و دشمن نمیتونستن یک ایراد اخلاقی حتی قبل از بعثت ازش بگیرن. تو کجات شبیه پیغمبری که شدی خلیفه رسول الله؟ وفای به عهد خیلی نکته مهمی است. تمرینش هم از حوزه شخصی شروع میشه. قرار بذاریم با خودمون تا وقتی که ضرورت نشده وعده‌ای به کسی ندیم. اگر تونستم چشم، اگه خدا توفیق داد خدمت میرسم، اگر فرصت شد خوشحال میشم انشاءالله منم زیارتتون کنم، اگر در توانم باشه خدمتتون هستم. خیلی خودتون رو گیر تعهدات کاذب نندازید. ولی وقتی تکلیف شد یا به هر دلیلی تعهد کردید، حضرت فرمود ولو طرف دشمن توست، جون تو باید پایین پیمان بذاری. قدیما بزرگترها خوب قصه بر ما میخوندن و میگفتن، حیف شد. از عیاران میگفتن، حتی دزدانی که نمک شناس بودن. یادتونه؟ مهمم نیست چقدرش راست و دروغ باشه، مهم این بود که در فرهنگ پارسی این ارزش ها انقدر مهم و جدی بود که براش داستان سرایی میکردن. داستان سرایی میکردن که سر این ارزش های اخلاقی حتی کسانی که در زمره ارازل و اوباش به قول مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه تعریف میشن، پای اینجا میرسن توقف میکردن. اگه نمک کسی رو میخوردن مالش رو تعدی نمیکردن. چرا؟ چون میدونستن اگر این پایه های اخلاقی آسیب ببینه دیگه سنگ رو سنگ بنده میشه، نه تو نه هیچ کسی دیگه به هیچ خیری نمیرسی. بعضی چیزا عزیزان صد محکمی هستن در مقابل سیل فساد و خرابی جامعه. اصلا نمیشه اینجا کوتاه اومد. من امشب یه مثال برای شما میزنم که فکر نمی کنم در این عالم بتونین مثالی دیگه از این تیزتر پیدا کنین. بعضی چیزا فهمشم سخته، به خاطر همین که شما یه علقه اعتقادی عاشقانه خالصانه به حق و نمادش در روزگار خودتون پیدا میکنین، بعد ببینید نقطه مقابلش خب باید نفرت و براءت و دشمنی و بغض و کینه باشه دیگه. یه دفعه ببینید رفتار خود این امام حق شما با اون باطله اونی نیست که شما دارید و گیر میکنید. و بعد هی سعی کردید تو این 1400 سال توجیه کنید قصه رو. چرا بی خودی توجیه میکنید؟ یکم فهم اونو عمیق کنیم میتونیم خیلی لذت ببریم. چه مکتبی داریم که محبت و بغضش، ولایت و براءتش جای خودش، اما عقلانیتش در عرصه عینیت جامعه یه تعریف دیگری درست میکنه، فوق العاده است. و این تعریف اگر پذیرفته بشه توسط اصحاب حق و پشت امامشون وایسن جلو نزنن، در آینده تمام بغض رو میبره سمت دشمن و تمام محبت رو میبره سمت دوست. اما ما چون عجول هستیم صحنه رو به هم میریزیم و نمیتونه امام اون تردستی که داشته میکرده برای این قصه بکنه. یکی از نمونه های خیلی غم‌انگیزش قصه خلیفه سومه. اصلا قابل توجیه نیست. خلیفه اول رو بالاخره با کلی روایت که از زمان پیغمبر جعل کردن و رواج دادن و اون بازی بالاخره سقیفه موجهش کردن و بعدم زور و حاکم کردن و اون 30 نفری که در منزل مولا علی علیه السلام تحصن کرده بودن رو هم بالاخره آوردن و بیعت کرد. درست شد؟ اما حاکم سعی میکرد خیلی فاصله سوری از منش حکومتی پیغمبر پیدا نکن، سعی رو میکرد. زبنده از مخالفین هم کسانی که فکر میکنند از فضائل علی گفتن، یعنی از ساده زیستیش فقط گفت. خلیفه اول هم انقدر ساده زیست بود، فضیلتی نیست به این به معنای مطلق. با اینکه خلیفه بود نوشتن که خونه نداشت تو مدینه، بیرون شهر یه جای گرفته بود زندگی میکرد، شب آخر شب از محل حکومتش که مسجد بود اومد بره، تاریک بود، کارگزار حکومت بیت المال دیدیم بیچاره الان میخوره زمین، یه مشکلی بود و بود، رفت یه شمعی آورد روشن کرد جلوی این گرفت، نوشتن نشست به گریه کردن که چه خاکی به سر من شده که با شمع بیت المال بخوام راز خونم باز کنم. یک مواظب باشین تو این ورطابی خود نیفتیم. تظاهر کردن به ساده زیستی اونا که کار سختی نیست. خلیفه دوم هم که توسط همین اولی تعیین شد و فضا رو جوری ساختن، خفقان مطلق، که اگر امیرالمومنین دست به اقدامی بزنه اولیات اسلام هم دیگه نابود میشه، امت هم از وحدت حداقلی محروم میشه، عقلانیت دوباره گفته باشه. اما خلیفه سوم چه توجیه داشته؟ خلیفه سوم اساسا از بنی امیه است. ما اصلا در قرآن اینا رو ناپسند میبینیم، بنی امیه است. و بعدم نوع انتخابش هم فوق العاده تقلبه. 6 نفر رو خلیفه دوم معین کرده، گفته بعد از مرگ من این 6 نفر بشینن و یه نفر رو انتخاب کن از بین خودشون بشه حاکم. اولا وایسا ببینیم چجوری شد؟ 6 نفر رو برای چی انتخاب کردی؟ تو چی کاره بودی؟ اگر حق انتخاب داری خب خودت مستقیم میگفتی کی بشه، مثل اولی که تو رو معین کرد. اگر نداری که یه نفر چه 6 نفر، تو چه حقی داری بشینی برای ما تعیین تکلیف کنی؟ و بعدم چرا 6 نفر؟ آخه شورای 6 نفره احتمال داره 3-3 بشن، بعد چجور نتیجه بگیرن کی بشه رئیس؟ اون همه فکراشو کردن پشت سن، 6 نفر بستن. اتفاقا یکیش هم امیرالمومنینه. عجب، سوال چهارم، بابا شما اگر امیرالمومنین محق به حکومت بدونستی خب بعد پیامبر چرا حقشو گرفتید؟ اگه نمیدونستید حالا که با این زور و ضرب دورش کردی چرا خطر میکنید میاریدش نزدیک؟ یه وقت رأی میاره ها. فکر اینجاش هم کرده. خیلی صحنه پیچیده است و فقط تنها کسی که متوجه توطئه پشت این لایه های پیچیده است خود مولا علی علیه السلام، که حالا بحثش مفصله، نمیخوام شب باشه، میخوام روی وفای به عهد برم روی این سمت که گاهی وقتا اونی نیست که تو دلت میخواد. آخه دل دینداره تا باید خیلی عمیق بشیم. از بنی امیه میخوان آدم بذارن، بنی امیه که شجره خبیثه قرآنه، ملعون به لسان نبی که فی کل موطن و موقف وقف فی نبی، تو زیارتش رو مگه نمیخونید؟ چه جوری میشه این آورد حاکم کرد؟ بلدیم دیگه، میشینن. بعدم مدل کاملا تقلبی است. چرا 6 نفر معین کرده؟ 1 نفر خود خلیفه سومه، 1 شوهر خواهر خلیفه سومه، 1 طلحه است که حضرت در نهج البلاغه میگه این گاو وحشی میمونه، 1 هم خود مولا علی علیه السلامه، 1 هم زبیره، 1 هم سعد ابی وقاصه که اصلا جز بدترین کینه‌های امیرالمومنین. چجوری میشه به نظر شما؟ اومده گفته اینا 6 نفر بیشتر یه نفر انتخاب کنن، معلومه گزینه‌ها 2 نفرن، بعد یه حق وتو داده به عبدالرحمن ابن عوف شوهر خواهر خلیفه سوم، گفته اگر رأی مساوی شد که معلومه میشه، هر طرفی رو که عبدالرحمن ابن عوف نظر داشون بشه حاکم، مثل حق وتو که اون شورای امنیت هست، چیز جدیدی نیست، ابلیس هنرش اینه. خب معلومه چه اتفاقی بیفته. خلیفه سوم که به خودش نظر داره، میمونه طلحه که به خلیفه سوم نظر داره، سعد ابی وقاص هم اونوریه. در این شورا کسی که از اول میگفت امیرالمومنین زبیر بود، خود امیرالمومنین هم یکی میشن دوتا، گیر رأی میفته تو سبد عبدالرحمن بن عوف. که اگر به امیرالمومنین رأی بده امیرالمومنین میشه حاکم. میدونید چه اتفاق قشنگی به ظاهر میفته؟ 11 سال زودتر میشد حاکم، 11 سال زودتر. حالا اینجا چه تدبیری شده؟ قراره یک صحنه تاریخی حساس برای امیرالمومنین بسازن که مجبورش بکنن ارزش ها رو. ببینید چقدر گای ظریف میشه. امیرالمومنین حقش بوده حاکم بشه یا نه 100%، دیگران ناحق بودن یا نه 100%. حالا که بعد دو دوره پس زدن مولا خودشون اومدن تمنا کردن بیا تو این شورا، احتمال رأی آوردن مولا 50-50. یعنی تاریخ میتونست 11 سال زودتر متنعم بشه به حکومت مولا علی علیه السلام. بله، اینی که تو به این قشنگی میفهمی او از تو بهتر میفهمید. در این بزنگاه حساس گفتن که عبدالرحمن ابن عوف گفت علی جان میدونی دیگه الان رأی به من بنده، به شما رأی بدم میشه حاکم، به عثمان رأی بدم میشه حاکم. خب چیکار کنم؟ من دلم میخواد به شما رأی بدم. خب رأی بده دیگه، فقط یه شرط داره. چه شرطی؟ اگر حاکم شدی با رأی من، به سیره پیغمبر و سیره دو خلیفه گذشته باید عمل کن. ببینید اگر ضعیف باشیم تو نگاه اخلاقی اینجوری میشه، میگیم حالا میگفتی باشه بعد میزدی زیرش، حالا کی هست که بخوای حرفشو گوش بده؟ مصلحت بالاتر از این نبود؟ گفتی باشه چشم، منم قرآن و سیره پیامبر، سنت پیامبر و سیره دو خلیفه رو پیاده میکنم، بعدش میزدی زیرش. مگه کم زدن زیرش؟ تازه شما که میخوای به حق عمل کنی، حق تو دارن میدن، حالا اینجا بگو باشه یه توریه مثلا به قول آقای میکردی. حضرت فرمودن من اگر حاکم بشم به قرآن و سنت پیامبر عمل میکنم، ولی سیره دو خلیفه حجت نیست که من عمل کنم. گفت رأی نمیدونم. گفت هر کاری میخوای بکن. رأی نداد، 11 سال عقب افتاد قصه. حالا امیرالمومنین میتونست لاقل بره بیرون یک شورش را بندازه، کمپین بذاره، مصاحبه کنه، بگه آقا من تو اون شورا بودم، همش تقلب بود. حضرت همون تو جلسه رأی تقلبی بلافاصله تو خود جلسه میگه آقایون تا وقتی در حکومت ایشون به شخص من فقط ظلم بشه نگران نباشید، من دم نمیزنم، اصلا نگران نباشید. چرا اینجوری وعده میدی دوباره گردنت بیفته؟ اون قولی که ما گفتیم نده بده عمل نکن قول ندادی. اینه که نباید قول بدادی، کسی از شما نخواست و میرفتی بیرون میزدی جامعه رو به هم میریختی. نمیشه، اسلام اینجوری نیست. فهمو تا وقتی در این حکومت فقط به شخص علی ظلم میشود نگران هیچ اتفاقی از سمت من نباشید. بعد چی شد؟ بعدش هم امیرالمومنین علیه السلام دائما به خاطر مصلحت اسلام و امت کمک میکرد، دفاع میکرد. یکی از این خط قرمزها که اصلا فهمش خیلی عمق میخواد اینه. حالا این که خلیفه که از بنی امیه بوده با تقلب اومده، 11 سالم جرم و جنایت بوده فقط تو حکومتش. برید بخونید. تا تونست بنی امیه رو حاکم کرد، تا تونستن چاپیدن، فساد کردن، ظلم کردن. اصلا نمیخواد برید بخونید، یه نشونه کافیه. کاری کرده خلیفه سوم که تمام قبائل، احزاب، جناهایی که با هم مخالف بودن همدست شدن علیهش دیگه، یعنی همه رو نابود کرده بوده با این کاراش. باز یکی نبوده مثل اولی بگیم یه تظاهری میکرده به ساده زیستی فلان. چاپیدن، خوردن، بردن، نابود کردن. ابوذر رو تبعید میکنه، ربزه اونجوری کشته میشه، یکی میکشن دنده‌هاشو خرد میکنن، اصلا یک وحشتناک. بعد حضرت علی علیه السلام در مقابل شورشیان وای میسته میگه حق ندارید شورش کنید، خلیفه کشی نباید باب بشه. خب شما برای کنار چیکار داری؟ ما این پدرش رو در بیاریم، آخر اجازه ندارید. تا جایی که حتی محاصره کردن منزل خلیفه سوم رو که به زن و بچهش آب و آذوقه نرسه، این تسلیم بشه. مولا علی علیه السلام به حسنین سلام الله علیه ما دستور دادن آب و غذا به هر قیمتی شده باید برسونید به خانواده‌اش. وسط جمعیت کتک ها خوردن، ضربه ها خوردن تا آب رسوندن به خانواده خلیفه سوم. نهج البلاغه ببینید، خطبه 240 نهج البلاغه است. حضرت میگه وقتی خلیفه سوم شورش میشد میترسید که امیرالمومنین چون تو مدینه است شورشی ها برن زیر پرچم امیرالمومنین کودتا کنن، سریع ابن عباس رو میفرستاد به علی بگو تو مدینه نباید بمونی، برو تو باغات ینبو. ینبو بیرون مدینه بود، باغات عظیمی که خود امیرالمومنین همه رو قرض کرده بود، مال خودش بود. امیرالمومنین گفتن چش، میرفتن تو باغش. بعد میدید ای دادی بیداد، کسی ازش دفاع نمیکنه که امیرالمومنین رو دفاع میکرد. میگفت ابن عباس برو علی بیاد تو مدینه دفاع کنه از ما. گفت باش، میمد دفاع میکرد. دوباره میدید هوا پس میترسید به امیرالمومنین کودتا کنه، میگفت دوباره برو بیرون. گفت باش. علی علیه السلام ببینید خودشون چه جوری میگن. میخوام بگم فرد خلیفه که اصلا ارزشی نداشته، اونم با این عقبه انتخاب و شخصیت و طایفه و رفتار و حکومت داریش، اما امیرالمومنین اون جایگاه رو داره میبینه و باب شدن یک بدعت رو، باب شدن یک چیزی رو داره میبینه. به ابن عباس در خطبه 240 بعد از این قصه رو یادآوری میکنه که یادت اومدی گفتی برو، رفتم دوباره فرستادت گفت برو بگو بیا، دوباره الان میگه برو. بعد این جمله رو فرمودند والله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اكون آثما. به خدا سوگند ابن عباس، انقدر از این خلیفه سوم دفاع کردم که ترسیدم گناهکار به حساب بیارن منو. و این دیگه چرا از ظالم دفاع میکنه؟ چرا؟ چون خیلی تحلیلاشون عبدالخیاریه، نمیفهمند یه ریشه مهمتر از این آدمه هست. جایگاه رو نزن، امام از بنی صدر هم دفاع میکرد، با اینکه میفهمود والله از اول قبولش نداشتم، رأی هم بهش ندادم. جایگاه رو چجوری داری میزنیم؟ ارزش هایی که داریم این شبا بحث میکنیم کم کم به این لایه ها میرسه ها، که چقدر باید ظریف باشی، درست بشناسی شرایط و مکتب و نگاه جهان رو، فطرت و غیره رو، که تو بلبشوی جنگ و درگیری از این مرزا حق نداری رد بشی، ولی اینکه خیلی اذیت بشیم، خیلی ضرر کنیم، خیلی فاصله بیفته بین ما و آرمان هایی که میتونستیم محقق کنیم، باشه بذار بیفته چیکار کنیم؟ چون آخرش هم ما قرار بوده چیکار کنیم؟ قرار بود این اخلاق و دین رو پیاده کنیم دیگه. خودمون مگه میتونیم بزنیم بشکنیم رد چیم که بریم اخلاق رو بندازیم؟ با این نگاه معلوم میشه اون اخلاقی که تا حالا ماها خیلی ها مثل من دنبالش بودیم درست بوده ها، ولی خیلی سطحی بوده، انگار عقبه ها و ریشاش یه جاهای دیگه سر در میاره، یه جاهای دیگه سر در میاره. شما نمیتونستید این تفکیک غلط تاریخی رو بپذیرید اگر از اول این حرفا رو به ما گفته بودن که دین سه قسمت اعتقادات، اخلاق، احکامه. یه جوری گفتی که ما فکر کردیم اگر همون اخلاق رو داشته باشیم کافی، یا دنبال اعتقادات بریم مهمتره یا احکام بچسبیم درست میشه. اصلا حرفا نیست. دین یک واحد به هم پیوسته، یک کل به هم پیوسته است که قابل تفکیک نیستن از اجزایش. حالا ببینید از اخلاق به اعتقادات کار کشیده میشه، از اخلاق به سیاست کشیده میشه، از اخلاق به همه جا کشیده میشه. و جبهه حق باید سعی کنه شناختش رو از دین انقدر دقیق بکنه، عمیق بکنه که هیچ راهی جز اهل بیت و زانو زدن در خانه اهل بیت علیهم السلام نداره. حداقل تاریخ و سیره اهل بیت رو که بخونه دوچار این چالش که میشه که آی بابا از ظالم دفاع میکرد، از ظالم دفاع نمیکرد، جلوی بدعت میستاد، اجازه نمیداد. خب دیدید که جامعه حرف امیرالمومنین بر نتافت، باب خلیفه کشی که باز شد، خلیفه بعدی که بود کشتنش؟ امیرالمومنین علیه السلام. قبح یک چیزی وقتی ریخت دیگه ریخت، صد وقتی شکست دیگه سیل میبره. تو نگو آقا چرا آخه مسجد رو میبری؟ لاغل شراب فروشی ها رو میبردی، سیل که اومد عمر میبره دیگه. وقتی بنیانهای اخلاقی تضعیف میشه، حق و اصحاب حق هم تحقیر میشن. ولو تضعیف کنندگان بنیانهای حق به اشتباه خود اصحاب حق بودن، حواسشون نبود. وفای به عهد یکی از این مسائل، امانتداری یکی از این مصداق هاست. شما اگر خواستید سیمای جامعه مولا علی علیه السلام رو 2 سال خورده بعد از آغاز حکومت ببینید، مولا علی علیه السلام بیشترین گله‌ای که از یاران خودشون میکنن که تمام بند و لو دادن، همه قصه رو باختن و کاری کردن که معاویه مثل آب خوردن عراق و فتح کرد، این آب خوردن، اصلا از دماغ یک نفر از یاران معاویه خونی نیومد و عراق و فتح کرد. فهمد ریشه این که به این بدبختی گرفتار شدید عدول از اخلاق بود، اون تو اخلاقی که اولین مصداقش باید در نسبت با امامتون باشه. مولا علی علیه السلام در خطبه 25 نهج البلاغه وقتی میخوان ریشه این بدبختی هایی که باعث شد حکومت دیگه ضعیف شد و دیگه کم کم سرزمین های اسلامی کلن دست معاویه تصرف شد و بگن، این عبارات رو دارن در خطبه 25 نهج البلاغه: سوگند به خدا میدانستم که مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند کرد. از کجا میدونستی؟ نگید علم غیب. کاملا وضعیت اجتماعی شما فریاد بزد که این جامعه دیگه فشل شد و حتما شکست خواهد خورد. حالا این نمودهاش چی بوده؟ زیرا آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارن و شما در دفاع از حق متفرقید. حالا اگه شما تونستید تو جمهوری اسلامی تو کله بچه هیئتی بکنی، آقا وحدت از هر چیزی بالاتر، برو آقا شما انقلاب کردین همه چی رو خراب کردین. بابا امیرالمومنین داره میگه وحدت. آخه وقتی میگه وحدت تو جامعه خودش، تو فکر کردی همه پیروان علی علیه السلام شیعه بودن؟ درصد بسیار کمی از امت علی شیعه بودن. گفت وحدت اولین چیزی که باعث شده اونا پیروز بیشن، شما شکست میخورید، این که اونا در باطلشون وحدت دارن، اختلافا رو همه رو دور ریختن و شما در حقتون تفرقه دارید. چه خونه دلی خوردن اهل بیت سر این که به شیعه حالی کنن. تو حق نداری ولو به خاطر محبت ما تفرقه بندازی تو جامعه. اگه تونستی موفق شی همچین فرهنگی رو ایجاد کنی. در خطبه 27 علی علیه السلام فریاد میزند ایاکم والفرقه، به شدت از تفرقه پرهیز کنید. اولش میفرماید دو گروه به خاطر من هلاک خواهند شد. سیهلک فی صنفان، اولیش محب مفرط، دوست افراطی است. دوست افراطی فکر نکنه اهل قلوب و میگه اهل قلوب و علی علیه السلام اصلا محب نمیدونه، مشرک میدونه. مفرط یعنی جاهل، لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. دوست داره علی رو ولی عقل حاکم نیست بر این محبت. میخواد محبت ابراز بکنه، بدتر ضربه به مکتب علی علیه السلام میزنه و حالیش هم نیست. ایاکم والفرقه فان فموت، به شدت از تفرقه بپرهیزید. فا این نشاز من الناسل شیطان کما ان نشاز من الغنم لذب، همون جور که گوسفندی که از گله جدا بشه طعمه گرگ میشه، بخشی از جامعه هم که از امت جدا بشن طعمه شیطان میشن، فکر میکنن دارن برای اهل بیت کار میکنن. بعد با ادات تنبیه که استعاره است از این که انگار حضرت فریاد بزنه همه رو هوشیار کنه، فرمود الا هوشیار باشید، من دعا الى هذا الشعار، هر کس شما رو به این شعار تفرقه دعوت کرد فقتلوه، بکشیدش. ولو کان تحت امامتی هازه، حتی اگر زیر این عمامه علی باشد. بعد میگه یاران و معاویه به وحدت چسبیدن پیش میره. شما در حق اختلاف دارید. دیگه چه ویژگی هایی از دست رفت؟ شما امام خود را در حق نافرمانی میکنید ولی آنها امام خود را در باطل فرمان بردارند. اطاعت. معاویه معصوم بود، وحی بهش نازل میشد، چی داشت؟ کرامات داشت. میدونستن فاسقه ولی اطاعت میکرد، چون میفهمیدن منافع مشترکشون در این مسیره. اما شما امامتون رو میدونید معصومه، میدونید امیرالمومنه که همه فضائل رو از او شروع میشه، نافرمانی کرد. دیگه چی؟ اخلاق. آنها نسبت به رهبر خود امانتدار ولی شما خیانتکارید. آنها در شهرهای خود به اصلاح و آبادانی مشغولند که مردم بگن به ببین حکومت معاویه چقدر کار آمده، هر روز بهتر از دیروز. ولی شما چی؟ شما به فساد و خرابی مشغولید. بگن نظام اسلامی جواب نمیده، بابا فقیر فقیرتر شد فلانش. اینجاش شکم در واقع نابود کرده تمام ذهنیتی که ما از دینداری اینها داشتیم. حضرت بفرماید آنقدر پست و فرومایید که من اگر کاسه چوبی آب را به یکی از شما امانت بدهم می ترسم که بند آن را بدزدد. اخلاق از بینتون رفت، وحدتتون از بین رفت، دشمنم خوب فهمید و حالا داره پیشروی میکنه، میدونه هیچ مقاومتی ندارید شما دیگه، هیچ مقام، چون همه به منافع شخصی خودشون چسبیدن. بنابراین باید یک ویرایش جدیدی کرد برای اخلاق در جامعه. اخلاق یک بودش بود ایدئولوژیک و اعتقادی است، یک بودش بود اجتماعی و سیاسی است. از این دوتا بود که جدا کردی، این اخلاق به هیچ دردی نمیخوره، به هیچ دردی نمیخوره. خب ابا عبدالله الحسین علیه السلام چرا غربال میکنه میاره؟ چون آدمی که به این سطح و این نگرش نرسیده، طراحی خدا رو روزاش رو خراب میکنه. این باید وایسته پای کار. یک جلوه بزرگ از خصال بی نظیر اصحاب عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این وفای به پیمانی است که با امام دارن، اما نه پیمان بیعتی که دست دادن، پیمان اعتقادی که از اول در فطرتشون است. اینا رو آوردن. امام حسین علیه السلام حرکتشون به صورت یه نموداری است که در شب عاشورا به یه نقطه عطفی میرسه، جهتش کلا برعکس میشه. تا حالا میگفتن بیایید، تو هر منزلی سخنرانی میکردن یار جمع کنن، از مکهش بگیر تا به شب عاشورا رسیدن میگن برید بچه ها، پاشید برید، از تاریکی شب استفاده کنید، از اهل بیت هم بگیرید برید. تعارف میکرد حضرت؟ نه خیلی تعارف نمیکرد، واقعا میگفت برید. دلیلش هم خیلی منطقی به نظر میاد دیگه، فهمون چه شما بمونید چه نمونید، فردا با من کار دارن، یعنی بودن شما مانع از شهادت من نخواهد شد. خب لااقل شما زنده بمونید، برید زندگیتون رو بکنید. نه خب آقا، شاید اینا میترسیدن، چون از نظر شرعی و کلامی کسی که بیعت امام به گردنش باشه و به نصرت امام اقدام نکنه، جاش در اسفل السافلین تا قیامت تا ابدیت هم میمونه. اینا ترس این که جهنم نرن وایستادن. نه حضرت، فهمون بیعت هم برداشتم. یعنی شما اگه الان راه بیفتید جلو چشم من، اسباب و اساسیاتون بردارید برید خوناتون، هم جهنم نمیرید، نگران نباشید. چرا نرفتن؟ زیبایی از این قشنگتر شما کجای تاریخ بشر سراغ دارید که در صحنه خطر 100% فقط 2-3 ساعت فرصت داری خودتو نجات بدی، تمام رو دروایسیات هم جمع کرده، تمام حجتات هم برداشته، بیعتت هم برداشته، خودش هم داره اصرار میکنه برید. اولین نفری که بغضش ترکید ابوالفضل العباس سلام الله علیه. تا تو لایه نصرت قرار نگیریم نمیفهمیم شب عاشورا اینا چرا اینجوری کردن. چون ما 3 لایه داریم در امت: لایه تسلیم، امروز میگن قشر خاکستری، لایه اطاعت و ایمان که متوسطینن، و سوم لایه نصرت است. لایه نصرت اصلا معطل این نیست که امامش امر کنه یا نهی کنه، ذائقه امامش دستشه. میگه اصلا فلسفه وجود من اینه که فدای این بشم به هدفش برسه. حالا وقتی شما میگید امام فرمود برید، پس چرا اصحاب عاشورا تعدی کردن و تخلف کردن از امر امام؟ بله اگه تو لایه ایمان اطاعت گیر کرده باشی، میگید خدا حضرت فرموده برید، اینا نمیرن. تو اگه اومدی تو لایه نصرت قرار گرفتی، میفهمی او میگه برید، تو باید نری. حالا بزرگی اصحاب شب عاشورا از اینجاست که امامشون میگه برید، نمیرن. نمیگه خودش گفت دیگه الحمدلله دیگه حجت هم داریم میریم، گناهم که نکردیم، جهنم هم که نمیریم، میریم عوضش 10 تا مدرسه میسازیم، 50 تا یتیم، با خیلی کار میتونیم بکنیم، کتاب، منبر. ابوالفضل عباس ترکید، حرفای زده، زبان حالش اینه که حسین جان در ما چه ناخالصی میبینی که ما رو داری دک میکنی؟ خب چه جوری به شما بگم؟ شما همه جوره پیروز شدید، برید. آخه کجا بریم؟ ما عهدی داریم با خدا، مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چه جان خیشتن دارم. ما اصلا برای بودن با تو خلق شدیم. جای دیگه خبری هست مگه ما بریم؟ یک نفرم به بعضیا که نیومدن نگفت که اگر قرار بود اینا شب عاشورا برن چرا امام حسین نرفت؟ مگه تاریک نبود بشه رفت؟ خب امام حسین هم میرفت. چی داری میگی حسین جان؟ قمر بنی هاشم اولین مرد این خیمه بود که دلدادگی رو شروع کرد. این که اون فرمایشاتو کرد، حبیب بلند شد، اول تشکر جانانه از ابوالفضل کرد که چه روحیه‌ای به ما دادی، و دوباره این شروع کرد. زهیر بلند شد، کاش 70 تا جون داشتیم، هر بار کشته می شدیم برای دوباره زنده می شدیم، دوباره کشته می شدیم. اون یکی بلند شد گفت کاش برای تو کشته می شدم، بعد آتیش هم می زدن، بعد خاکسترم به باد می دادن، دوباره منو جمع می کردن. بابا اصحاب عاشورا معطل حجت بیعت و جهنم نرفتن دیگه نیستن که. وفاداری رو کجا میشه قشنگتر از این شب عالم فهمونی؟ چرا مگه تو میبین میتونی مظلوم ببینی بعد بگی ما که تکلیف نداریم بریم؟ خودش گفت برید دیگه، اونم امام مظلوم. این وسط یه آقازاده ای وقتی حضرت دیدن یکی یکی اینا ایمان خودشون رو ابراز کردن و وفاداریشون رو، حالا نوبت امام شد که جوایز اینا رو جلوتر بده. خب عباس جان بلند شو، حالا که پای امامت وایستادی فردا در یه همچین صحنه اینجوری شهید میشی، جاتم در بهشت چنان مقامی است که تمام شهدای تاریخ به تو قبطه خواهند خورد. راضی شدی؟ رضی الله عنهم و رضوان. حبیب جان بلند شو. همینجوری امام به این ور خیمه نگاه میکرد، یه مردی رو صدا میکرد، فردا رو براش میگفت، تاییدش میکرد. میدن یه نوجوانی میاد این ور که امام ببینه به اینم یه چیزی بگه. امام از رو سر نوجوان چشم رد میکرد، این طرف به حبیب یه چیزی میگفت، دوباره میدوید این ور، دوباره امام. یکی یکی مردای خیمه رو حضرت مهر تایید زد و مهر شهادتشون هم زد. داشت جلسه رو یالا میداد اون نوجوان فریاد کشان خودش انداخت رو دامن امام حسین علیه السلام. عمو جان پس من چی؟ الله اکبر. عمو پس شما که به همه وعده شهادت دادی پس من چی شد؟ امام حسین اجازه نمیدن کسی فردا سوء استفاده. بگیم بسیجی ها رو رفتن احساساتی کردن بردن. در عالی ترین نقطه احساسی حضرت فضا رو سرد کرده و عقلی بحث کرده. فهمود قاسم جان داری میگی کشته بشم مرگ ها؟ نوجوان اول آرزوهات، مرگ در نظر چگونه است؟ چه جمله ای گفت؟ مگه اینو میشه ساخت تو ذهن؟ این اگر تو عمق ریشه های اعتقادی طرف نباشه اصلا نمیاد به زبونش. تا حضرت فرمودن مرگ در نظرت چگونه است، فرمود احلا من العسل. اما چون نگو مرگ برای شما کشته شدن از عسل شیرین تر. آقا فرمودن عزیزم تو رو نکشم. قد خوشحال شد. حالا قصه وفا برعکس شد. اینا عهدشون رو وفا کردن. امام حسین حالا قول داده که تو شهید میشی فردا. فردا اومده خدمت آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام، یتیم امام مجتبی. عمو جان الوعده وفا، یادتونه دیشب به ما وعده دادید ما حضرت نپذیرفته فعلا. در تاریخ کربلا میخوندم که در خیمگاه، خیمه قاسم ابن الحسن نوجوانای عزیز، خیمه مناجات بوده. یعنی هر مردی نیمه شب دلش برای خدا تنگ میشد میرفت تو خیمه قاسم مناجات میکرد. اینقدر این بچه اهل نجوای با خداست. نوجوان اومد زانوی غم بغل کرد. مادر پرسید چی شده عزیزم؟ زبان حال عرض میکنم مادر جان دیدی پسر خودشو پسندید ولی ما رو نپسندید، چیکار کنیم؟ یه یادگاری از برادرت دارم ببر. عمو خیلی به برادرش علاقه داره، نمیتونه رد کنه. برد، حالا دست نوشته ای بود، بازبندی بود. تا اینو عرضه کرد به امام حسین علیه السلام، امام حسین بوسیدن به چشم گذاشتن. عرض کرد عمو جان بذار برم. اینجا بود که نوشتن عمو و برادرزاده همدیگر رو بغل کردن، ساعتی گریه کردن. فغشی علیهما، هر دوتا بیهوش شدن. هر دوتا بیهوش. هر چه تلاش کردن زرهی در قد و قامت این نوجوان پیدا کنن نشد. چقدر خوب میگفتن قدیمی‌ها، اون علی اکبر که زره داشت اربن ارباش. نوجوان نذاش امامش تو دروسی، گفت عموجون لازم نیست، با همین دشتاشه میرم. بند کفشش هم هنوز سوار اسبش کردن گذاشتن تو پاش بره کاپ بچسب. رفت رجزی خوند. این رجز ندیدم جای تحلیل درست. اگر منو نمیشناسید فانا ابن الحسن. میدونی چرا گفت فانا ابن الحسن؟ چرا نگفت فانا ابن رسول الله؟ چون اینا یادشونه در جنگ جمل که فتنه داشت همه مسلمین و یاران علی رو میگرفت، که آقا زن پیغمبر رو شطوره؟ مگه میشه با اینا به جنگیم؟ امیرالمومنین شمشیر رو اول دادن به محمد حنفیه، گفتم پسرم برو شطور رو بزن بزن. رفت اومد گفت آقا من نمیتونم. به هر کی دادن نتونست. آقا گفتن برید کنار حسن رو صدا کنید. فداش بشم. حسن جان فقط کار خودته. چنان ضربه ای باید بزنی چهار تا زانو شطور با هم قطع بشه. شطور که کوبیدش زمین رعب و وحشت میندازه اینا فرار. چش اصلا تعارف نکرد. چنان ضربه ای زد چهار تا زانو شطور را در جا قطع کرد. حالا پسرش اومده میگه نگاه به جسه من نکنید، من پسر همون حسنم. دماری از اینا در آورد، دیدن حریف نمیشن، دورش زدن، انقدر دور این بچه چرخیدن تا یکی ناغافل عمود و فرقش زد. قاسم ابن الحسنی که بغلش کردن رو اسب نشوندن، فقط انقدر براتون بگم اولین کسی که اسب روش تازوندن همین نوجوان بود. انقدر که بدن نرم شد، امام بغل کرد جنازه رو بیاره، پاهاش هم رو زمین کشیده میشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایمون.